الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجر الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. یکی دیگه از مسائلی که مربوط به شناخت شناسی است و میشه گفت مهمترین مسئله هست در این باب، مسئله معیار شناختن ادراکات حقیقی از ادراکات خطا و اشتباه آمیزی. بعد از این که ما فهمیدیم که فی الجمله انسان می تواند علم به واقعیات پیدا بکنه، برخلاف اونایی که یا منکر واقعیت بودند و یا منکر علم بودند، وقتی پذیرفتیم که انسان می تواند علم پیدا بکنه، اون وقت این سوال مطرح میشه که آیا همه ادراکاتش مطابق واقع است یا بعضیش مطابق واقع است و بعضیش نیست. جای شکی نیست که هر کسی هر چه درک می کند مطابق واقع نیست. خود ما در زندگیمون بارها اتفاق افتاده که ادراکاتی برامون حاصل شده، حکم‌هایی کردیم، قضاوت‌هایی کردیم و بعد فهمیدیم که اشتباه بودیم. هم در مورد امور حسی چنین خطاها و اشتباهایی واقع میشه و هم در مورد امور عقلی. بسیاری از موارد فکر میکنیم درباره یک امر عقلی، نتیجه میگیریم، بعد معلوم میشه خطا بوده. و یکی از بهترین شواهدش همین اختلافاتی است که بین انسان‌ها در مسائل عقلی وجود داره. بالاخره یا یکی از اینها صحیح هست و بقیه خطا، و یا همه خطاست، وگرنه در یک مسئله چند تا نظر متناقض و متضاد نمیشه همش صحیح باشه. پس باید ببینیم که آیا راهی هست که ادراکات خطا را از ادراکات صحیحمون تمیز بدیم. معیار و میزانی هست که حقایق را از خطاها باز بشناسیم یا نه؟ یک نکته را اینجا بین پرانتز عرض بکنم چون میترسم یادم بره، با اون اینه که همین که میدانیم خطا هست و همه ادراکات ما مطابق واقع نیست، این علم به خطا ناشی میشه از یک علم دیگری که اون باید حق باشه. یعنی وقتی ما در یک موردی دو جور احساس داشتیم یا دو جور فکر عقلانی داشتیم که اینا با هم نمیخوند، امرش دایره بین نفی و اثبات بود، میفهمیدیم که این دوتا هر دو درست نیست. مثلا در امور حسی همون مسئله معروفی که شکاکینی و ایدئالیست ها میزنند که اگر شما یک دستتون را فرو ببرید در آب داغ و دست دیگرتون را در آب سرد و بعد از مدتی هر دو دستتون را بیرون بیارید و بگذارید تو آب نیمگرم، اون دستی که در آب داغ بوده این آب نیمگرم را سرد احساس میکنه، اون دستی که تو آب سرد بوده این آب نیمگرم را گرم احساس میکنه. پس معلوم میشه که ادراکات اینها درست نیست، چون یک آب نمیشه هم گرم باشه هم سرد. اون نکته‌ای که میخواستم عرض کنم همینه که ما از کجا میفهمیم که این ادراک ما خطاست؟ از همین که میدانیم که یک آب نمیشه هم سرد باشه هم گرم. اگر این علم را نمی داشتیم نمی دانستیم که یکی از ادراکات ما خطاست. یعنی حتی اگر احتمال می دادیم که ممکن است یک آبی هم سرد باشه هم گرم، این علم به خطای احساسمون پیدا نمی کردیم. می گفتیم هم این دستی که میگه گرم است درست میفهمه، همون دستی که میگه سرد است اونم درست میفهمه. چه معنی داره هم سرد باشه هم گرم؟ از کجا میفهمیم که این ادراکات ما صحیح نیست؟ از همین جا که میدانیم نمیشه یه چیزی هم سرد باشه هم گرم. اینو از کجا میدونیم؟ از کجا میدونیم که یک چیز نمیشه هم سرد باشه هم گرم؟ اگر بگید تجربه کردیم، خب اینم یه تجربه. جاهای دیگه که تجربه میکردیم گاهی یه چیز سرد بود گرم نبود، گاهی یه چیزی گرم بود سرد نبود، خب اینم یه تجربه، اینم هم سرد است هم گرم. پس این که می دانیم نمیشه یه چیز هم سرد باشه هم گرم، این یک ادراک عقلی است. عقل میگه که جمع بین ضدین و نقیض این محاله. از راه تجربه این نمیشه اینو به دست آورد. اینو بین پرانتز یادتون باشه که حتی علم به وجود خطا ناشی هست از یک علم دیگری که اون مال عقله. به هر حال این وجود خطا در ادراکات اعم از حسی و عقلی از قدیم ترین ایام تاریخ فلسفه مورد بحث و گفتگو بوده و یکی از عواملی که موجب بروز گرایش صوفیسم و ایدئالیسم شد همین وجود خطاهاست. و استدلالاتی که معمولاً این طوایف صوفیست ها، ایدئالیست ها، شکاک ها اینا می کنند، یکی از استدلالاتشون همیشه وجود این خطاهاست. بعد از صوفیست ها همینطور که اشاره کردیم یک دسته از فلاسفه یونان که سقراط و افلاطون و ارسطو بودند، اینها باز افکار سوفسطائی و سفسطه آمیز مبارزه کردند بر این اساس که یک ادراکات یقینی داریم ما که اینها قابل خطا نیست. و بالاخره این بحث ها به اینجا منتهی شد که ارسطو معیاری برای تشخیص ادراکات صحیح از خطا تنظیم کرد و اون قواعدی که ارتکازی بود در اذهان حکما و دانشمندان بلکه همه عقلا اینا رو تدوین کرد و اسمشو گذاشت علم منطق. علم منطق نوشتن قواعد ارتکازی بود که در اذهان عقلا بود و به این منظور اینها به صورت سیستماتیک به قول فرنگی ها در آمد که یک اصول مدونی باشه و اصطلاحات مضبوطی داشته باشه تا در موقع بحث روی این اصطلاحات تکیه بشه و معلوم بشه که چه اشکالی در استدلال هست. به هر حال اساس این منطق این است که ما یک ادراکات بدیهی داریم که اینها خطا ناپذیر است و ادراکات دیگر را باید با اینها بسنجیم. اینها معیار است. اگر ما از این ادراکات بدیهی شروع کنیم و با روش صحیحی پیش بریم، نتایجی هم که میگیریم صحیح خواهد بود. و اگر این قواعد را درست رعایت نکنیم، اون وقت است که به خطا میفتیم. و بعضی از این قواعد اونقدر دقیق و ظریف هست که حتی خود تدوین کننده این قواعد هم موفق نمیشد که درست رعایت بکنه، از بس مطالب دقیق و ظریفی است. به هر حال پس به نظر اینها، این دسته از حکمای قدیم یونان، معیار بازشناسی حقایق از خطاها ادراکات بدیهی است که این ادراکات باید طوری تنظیم بشه تا نتایج صحیح ازش گرفته بشه. حالا تفصیلش چی هست؟ البته جای بیانش نیست. حالا این اجمال قضیه، ولی بالاخره شبهه های شکاکین درست ریشه‌کن نشد. بعد از ارسطو باز یک موج شکگرایی به وسیله شخصی به نام پیرهون که مرد دانشمندی بود و دقیق نظر بود رواج گرفت و دوباره مکتب شکاکیت سر صورتی گرفت، با این تفاوت که صوفیست ها می گفتند حقیقتی وجود نداره، اینا می گفتند ما نمیگیم وجود نداره، میگیم شک داریم، نمی دانیم وجود داره. هم به همین منوال بود در گوشه و کنار محافل علمی، البته گرایش غالب همون گرایش حکمای رئالیست بود که غالبا از مشی ارسطو پیروی میکرده. در قرون وسطا بعد از میلاد مسیح سلام الله علیه و رواج مسیحیت در آسیای صغیر و روم شرقی، یکی دو قرن که گذشت که رواج پیدا کرد و مسیحیت فرض کنم که دین رایج شد و کلیساها فرض کنم سر و صورتی پیدا کردن، کمک کمک دانشمندان مسیحی معیار دیگری را هم عرضه داشتند برای شناخت حقیقت از خطا و منطقی تدوین کردند که این معیار هم درش گنجانیده شد و اون عبارت بود از تعالیم دینی. گفتند یکی از معیارهایی که ما میتونیم حقیقت خطا رو باش بشناسیم این است که با مطالب دینی بسنجیم، ببینیم اون چه در دین گفته شده موافق است با این فکر یا نه. البته مطالبی که به عنوان تعالیم دینی عرضه می شد غالبا آراء ارباب کلیسا بود که یا با استنباطهای شخصی خودشون از مدارک دینی به دست آورده بودند یا آرای یک عده از دانشمندانی بود که اینها را پسندیده بودند و در ضمن آرای دینی اینها را عرض کنم که داخل کرده بودند. به هر حال آرای دینی رسمی مطالبی بود که کلیسا عرضه می داشت. اونچه کلیسا عرضه می کرد به عنوان آرای دینی معتبر شناخته می شد و باید استدلالات فکری با اینها تضاد نداشته باشه. و این شده بود جزء منطقی که اون زمان رواج داشت. این جریان هم مدت‌ها در قرون وسطا در اروپا رایج بود و این اصل را پذیرفته بودند که یکی از معیارهای سنجش حقیقت تعالیم دینی است. البته گوشه و کنار گاهی کلیساها بعضی از کشیش‌ها اعتراضاتی داشتند، ولی به هر حال گرایش غالب همین بود. این افکار و این کسانی که این افکار را رواج می‌دادند در واقع منطق ارسطو را پذیرفته بودند و یه چیزی زمینه کرده بودند بهش، و یا بفرمایید یک معیاری فوق معیار عقلی بهش زمینه کرده بودند و لا سایر مطالب منطق ارسطو را پذیرفته بودند. ولی غالبا مطالب فلسفی ارسطو را اینا قبول نداشتن، ولذا منطق ارسطو تدریس می شد ولی فلسفه ارسطو ممنوع بود و قرنها اروپایی ها از منطق ارسطو بی اطلاع بودن مگر قاچاقی گوشه و کناری از فلسفه ارسطو مذرد. تا بالاخره بعد از اینکه مسلمان ها اسپانیا را فتح کردند، به وسیله مسلمان ها فلسفه ارسطو وارد اروپا شد از راه اسپانیا، کم کم به فرانسه و بعدن به سایر نقاط اروپا رسید. تا اینکه در زمان رنسانس که در حدود قرن 13 میلادی 14 میلادی مقدمات شروع شد، کم کم این سیطره کلیسا و افکاری که به عنوان تعالیم دینی عرضه می شد و منطق و فلسفهی که اونها عرضه می کردن که به نام فلسفه اسکولاستیک نامیده می شد، یعنی فلسفه مدرسه‌ای، چون مدارس تابع کلیسا بود، اونا مدارس رو خودشون تأسیس می‌کردن و رواج می‌دادند و فلسفه‌ای هم که تدریس می‌شد یعنی فلسفه رسمی که در مدارس رسمی تدریس می‌شه، کم کم بعضی از مسائل علمی که ثابت شد بر خلاف نظر این ارباب کلیسا است، دانشمندان را بر علیه کلیسا کمک کمک شورانید. گویا که کلیسا خیلی مقاومت می‌کرد و این مقاومت تا قرن 15 و 16 میلادی هم ادامه داشت و بسیاری از دانشمندانی که نظری بر خلاف تعالیم کلیسا عرضه می‌کردند، اینها را زندان می‌کردن، شکنجه می‌دادن، می‌کشتن. ولی بالاخره مطالب علمی کم کم، مخصوصاً اون چه مربوط به طبیعیات بود و در بعضی جاها و بسیاری جاها مخالف بود با تعالیم کلیسا، اینها اونقدر روشن شد که دیگه بسیاری از دانشمندان با جرأت اونها را ابراز می‌کردن. این برخورد مطالبی که به عنوان دین عرضه می شد با کشفیات علمی که دانشمندان بهش رسیده بودند، این یک اضطراب روانی برای عموم مردم، عموم ارباب نظر به وجود آورد. از یک طرف در حدود 1500 سال مردم یه مطالبی را به عنوان وحی آسمانی قبول کرده بودند. عرض کردم اینا وحی آسمانی نبود، تفسیرهایی بود که خود ارباب کلیسا عرضه می کردن. و از یک طرف امروز نتایج علمی برخلاف اینها شد. این برخورد یک تضاد روانی در سطح اجتماع به وجود آورد که از کجا این مطالبی که تا به حال ما اینا رو یقینی تلقی می کردیم درست باشه، چطور بعض اینایی رو که ما یقینی تلقی می کردیم باطل شد، معلوم شد درست نبوده، شاید سایرش هم همینطور باشه. و طبعا اشخاصی که ضعیف و نفس تر بودن بیشتر تحت تأثیر این اضطراب روحی قرار گرفتن. حتی بعضی اشخاص دقیق و نظر هم از این موج تزلزل و شکگرایی در امان نماندن و یک گرایش شکگرایی جدیدی مجددن در اروپا حکم فرما شد در حدود قرن 15 و 16 میلادی. تا اینکه همونطور که یه مرتبه دیگم یا دو مرتبه دیگم اشاره کردم، دکارت برای مبارزه با این شکگرایی تصمیم گرفت که یک فلسفه نوعی پیریزی کنه بر اساس محکمی که قابل شک و تردید نباشه. او فلسفه‌شو از اینجا شروع کرد که شک می کنم پس هستم یا می اندیشم پس هستم. داستان این بود که از یک طرف عقاید دینی و اعتقادات فلسفی نسبتاً محکمی داشت و از یک طرف شبهات شکاکین قوی بود و رواج پیدا کرده بود. این بود که خواست از یک نقطه شروع بکنه که حتی شکاکین هم در شک نداشته باشن، ولذا از این نقطه شروع کرد که گفت شک میکنم. شما هم که میگید شک داریم، وجود شک رو که قبول دارید. بعد نتیجه گرفت منی که شک میکنم پس هستم که شک میکنم، اگر من نبودم چجور شک میکردم؟ پس وجود خودم هم یقینیست. بعد نوشته که من فکر کردم که این خصوصیت مال این قضیه که هیچ قابل شک نیست از کجا ناشی شده، چطور شده که این اعتقاد دیگه شک بردار نیست، چطوره که دیگه در این که شک می کنم دیگه شکی نمیشه کرد، در این که خودم هستم دیگه نمیتونم شک بکنم. این چه خصوصیتی داره این قضیه که قابل شک نیست؟ دیدم خصوصیتش روشنی این قضیه است که اسمش هم میذاره وضوح و تمایز. البته این دو تا اصطلاح اندکی فرق داره که حالا وقت توضیحش نیست. پس فهمیدم که هر قضیه‌ای که به این اندازه وضوح و تمایز داشته باشه اون هم مثل این قضیه صادق خواهد بود، اونم نباید داره شک. از جمله چیزهایی که دیدم به همین اندازه واضح و متمایز هست این فکر است که از عدم وجود در نمیاد، از لاشی شیء به وجود نمیاد. این فکرم درست مثل همین که در وجود شکم شکی ندارم، در این مطلب هم هیچ شکی ندارم. خیلی واضح هست که از عدم وجود به دست نمیاد، با عدم عدمش تو میشونه چیزی را به وجود بیاری. فهمیدم که این قضیه هم درست. بعد دیدم که وجود خودم محدوده، پس اون چه از وجود من پیدا میشه محدود خواهد بود، برای اینکه اگر چیز نامحدودی بخواد از وجود محدود به وجود بیاد، اون اندازه ایست که بیشتر از وجود محدود من هست، در واقع از عدم به وجود آمده. اون اندازه ایش که مساوی هست با من، خب شیء است، از شیئی به وجود آمده. وقتی نامحدود گفتیم یعنی مقداری بیش از من هست، اون مقداریش که بیش از خود من هست دیگه از من به وجود نمیتونه بیاد. پس قضیه دیگری که دیدم روشنه همین است، یعنی نتیجه گرفتم از این است که اون چرا من به وجود میارم از خودم دیگه بزرگتر نمیتونه باشه. هر فکری را هم من داشته باشم که محصول من باشه، اونم از خودم بزرگتر نمیتونه باشه. اما دیدم یک فکر دارم که از خودم بزرگتره و اون فکر خدا، یعنی کمال نامتناهی است. این فکر نامتناهی است، من محدود، من محدود فکر نامتناهی نمیتونم ایجاد کنم. پس فهمیدم که خدایی هست که این فکر را در من به وجود آورده. از اینجا فهمیدم خدا هست. بعد میاد در این که سایر افکارم رو بررسی کردم، دیدم سایر افکار بعضی خودم درست میکنم، مثل این که بشینم اینجا فکر کنم یک گاوی که بعضی فرمایید بدنش مثل شتر باشه، پاش مثل فیل باشه، اینو خودم دارم درست میکنم. از این که نمیشه توقعی داشت که مطابق با یک واقعیت خارجی باشه، و میبینم خودم دارم درست میکنم. این افکار که هیچی به کنار. بعضی افکار هست که به کمک حس در من پدید میاد، باید چشمم باز کنم، تماس با ماده خارجی بگیرم تا ببینم. اینها هم که کمک حس درش هست، ضمانتی برای صحت نداره، چون بالاخره خود من درش شریکم و اعضا و جوارح من در شریک است. اما یه جور فکرهایی است که از راه حس به وجود نمیاد. فهمیدم که این فکرها را باز خدا در سرشت من قرار داده، از جمله فکر نفس و فکر امتداد، فکر شکل. اینها چیزهایی است که از حس به وجود نمیاد. یادتون باشه که کلمه فکر را دکارت اهم از تصور و تصدیق و اینا به کار می‌بره. از این جهت فهمیدم که اون ادراکاتی که فطری هست خدا در سرشت من قرار داره و خدا کار عبث نمی کنه. پس اون فکرهایی را که خدا در سرشت من قرار داده اینا درست، و اما اونایی که به کمک حس انجام میگیره اینا ضمانتی نداره، نمیشه گفت 100% درسته. بنابراین به ادراکات فطری میشه اعتماد کرد و اونها معیار است برای سایر ادراکات، چون خدا قرار داده و خدا کار عوض نمی کنی. این خلاصه ای بود از اساس فکر دکارت. بعد گفت که از افکار فطری من می توانم افکار دیگری را به دست بیارم در صورتی که روش صحیحی برای اونها داشته باشم. دکارت خیلی از ریاضیات خوشش می آمد و ذوق ریاضی داشت و یک مسائلی هم در ریاضی خودش از کنم یک فرمول هایی را کشف کرده بود و حتی هندسه تحلیلی را اختلاعش را به دکارت نسبت میده. دکارت یک روشی برای منطق، برای تفکر به خیال خودش، به نظر خودش اختراع کرد بر اساس ریاضیات و یک رساله‌ای در این باب نوشت که در سیر حکمت در اروپا ترجمه شده آورده. مایل باشید اونجا مراجعه کنید. آخری کتاب ترجمه متن این کتاب روش دکارت را آورده، جدا هم چاپ شده. به هر حال یه منطق جدیدی که انهو به خیال خودش درست کرد که احتیاج به اون قواعد پیچیده منطق ارسطویی نباشه، خیلی ساده تر باشه و بشه با روش ریاضی افکار را، از افکار خلاصه نظری را، افکار فطری به دست آورد. پس از نظر دکارت معیار شناختن حقیقت همون افکار خدادادی و فطری است، به خاطر اینکه خدا کار لغو نمی‌کنه. بررسی دقیق حرفای دکارت که آیا این به طور اجمال اشاره به بعضی از اشکالات مهمترش می‌کنیم. اما اون نقطه اول که ایشون شروع کرد، گفت شک میکنم پس هستم، و ظاهرش این است که میخواد وجود خودش را از راه وجود شک اثبات بکنه، این مطلب صحیح نیست. سر این که من شک میکنم قابل شک نیست این است که این یک ادراک حضوری است. شک یک حالت روانی است و ما اون را حضوراً می‌یابیم، از این جهت قابل خطا نیست، نه اینکه چون یک فکر واضح و روشن است. و همونطور که وجود شک را با علم حضوری می‌یابیم و قابل خطا نیست، وجود نفس را هم با علم حضوری می‌یابیم، نه اینکه علم به نفس از راه علم به شک پیدا می‌شه و این نتیجه او باشه. اگر ترتبی باشد از این طرفه، یعنی ما اول در مرتبه متقدم علم به خودمون داریم و در مرتبه متأخر علم به حالات خودمون و از جمله شک. به هر حال این استدلال درست نیست. و اما این که میگه چون فکر نامتناهی بزرگتر از خود من هست، من خودم نمیتونم به وجود بیارم، اینم درست نیست. وجود نامتناهی است که از وجود من بزرگتر است، نه فکر و مفهوم نامتناهی. مفهوم نامتناهی یک خیلی چیزش ضعیفیه، یک امر ذهنی است و به آسانی میشه به وجود آورد. وجود نامتناهی بله، یعنی من خدا را نمیتونم به وجود بیارم، اما مفهوم نامتناهی این چیزی نیست که خودش وجودن نامتناهی باشد. علاوه بر این که این مفهوم نامتناهی میتونیم بگیم یه مفهوم مرکبیست از مفهوم متناهی و نا، یعنی عدم. ما به فرض این که مفهوم نامتناهی را نتونیم به وجود بیاریم، اما مفهوم مرکب که میتونیم، مفهوم عدم میتونیم به وجود بیاریم، مفهوم متناهی هم میتونیم به وجود بیاریم. این دو تا رو ترکیب میکنیم میشه نامتناهی. پس از راه این که من مفهوم نامتناهی دارم، پس معلوم میشه یک موجود نامتناهی هست که این مفهوم نامتناهی را در من به وجود آورده، این استدلال هم درست است. اشکالات دیگه هم هست که حالا بخوایم ریزکاریاشو بگیم به طول می انجامه. در حال این پایه صحیحی نبود برای اینکه ما فلسفه را نوسازی کنیم و از یقینیات شروع کنیم. این پایه هم سست بود. بعد از دکارت همینطور که گفتیم مکتب دیگری رواج پیدا کرد که همون مکتب آمپریس باشید. جان لاک افکار دکارت را نقادی کرد و گفت این افکار فطری که دکارت میگه اینا قابل اثبات نیست و این که در فطرت من مفهومی باشد که از راه حس نیامده این صحیح نیست. همه افکار از حس ناشی میشه به نظر خودش البته. بنابراین مبنای دکارت صحیح نیست، ما باید از راه دیگری شروع کنیم. تلاش کرد که همه مفاهیم را به حس برگردونه، ولی همونطور که اشاره هم کرده بودم این تلاش خیلی موفقیت آمیز نبود. به هر حال ایشون معتقد شد به این که ادراکات یقینی بسیار کمه و اغلب چیزهایی را که ما به عنوان علم و یقین تلقی میکنیم ظنیاتی بیش نیست. ظنیاتی است که در زندگی ازش استفاده میکنیم، نتیجه میگیریم، اما از نظر فلسفی با دقت نمیشه گفت اینها یقین هستن. و دیدیم که بالاخره بعد از جان لاک، بارکلی که تابع همین مکتب بود، در اثر دقت کردن در مفهوم تجربه و احساس به این نتیجه رسید که ما از راه تجربه نمیتونیم بگیم اصلا ماده خارجی وجود داریم. اون کیفیات ثانویه‌ای، کیفیات اولیه‌ای که دکارت میگفت معتبر است، میگفت چون فطری است. اما جان لاک که کیفیات اولیه را فطری نمیداند، از چه راهی اثبات میکنه که اینها درسته؟ پس نمیشه گفت درست. اگر فطریات دکارت را میپذیرفتیم خب راهی بود، میگفتیم دو دسته هست از ادراکات ما، یک دسته مربوط به ادراکات به کیفیات اولیه است، اینا فطری است و صحیح. اما وقتی ما ریشه ادراکات فطری را زدیم، گفتیم ادراک فطری نداریم، دیگه کیفیات اولیه با کیفیات ثانویه فرقی نمی کنه. بنابراین امتداد هم نمیتونیم بگیم در خارج وجود دارد. شاید امتداد هم مثل رنگ باشه. چطور شما میگید رنگ معلوم نیست در خارج باشه؟ مزه معلوم نیست در خارج باشه؟ شاید امتداد هم همینطور باشه. وقتی اینطور شد، امتداد وقتی ثابت نشه ماده ثابت نمیشه، برای اینکه ماده مشخصش بعد داشتنه، پس ماده رو نمیتونم اثبات کنم. چیزی که فقط میتونم اثبات کنم ادراکاتی است که در خودم هست، فقط همین. چرا اینا به وجود میاد؟ میگم خدا اینا رو به وجود آورد. و بعدم دیدیم که هیوم دنبال کرد و گفت خداش هم نمیتونیم اثبات کنیم، برای اینکه این از راه قانون علیت هست و قانون علیت هم از راه تجربه به دست نمیاد، پس معتبر نیست، پس خدا رو نمیشه اثبات کرد. این نتیجه تجربه گرایی بود. یه نکته دیگه ای که باید توجه داشته باشیم این است که برای آقای بارکلی اصلا مسئله حقیقت و خطا نمیشه مطرح بشه، برای اینکه وقتی فرض کردیم ما غیر از ذهن ما و ادراکاتی که در ذهن ما از چیزی نیست و ماده‌ای ورای ذهن ما وجود نداره، پس چطور میتونیم بگیم اصلا که آیا ادراک ما مطابق با خارج هست یا نیست؟ شما که میگه خارجی نیست اصلا، پس دیگه مسئله خطا و صوابی مطرح نیست. همین من هستم و خدا و ادراکاتی که در من به وجود میاره، دیگه خطا و ثواب نداره. حقیقت اون بود که مطابق با خارج باشد، خارجی که نیست، حالا دیگه حقیقت و خطایی مطرح نیست. اگر باشد فقط در مورد همین وجود خداست که آیا این ادراکی که ما از خدا داریم حقیقت است یا نه، و الا در و ماورای طبیعی به هر حال
اما در امور طبیعی دیگه اصلا خطا و ثواب مطرح نمیشه. به هر حال این مکتب آمپریسم هم چیزی که مشکلی را حل بکنه عرضه نداشت. بالاخره به این نتیجه رسید که اون چرا من در خودم میگابم درسته در من هست. مشکلی که ما در باب شناخت بود این بود که آیا اون چه در من هست مطابق است با اون چه بیرون از من هست یا نه. اینا نتونستن این مشکل را حل کنن و لذا نتیجه حسگرایی شد ایدئالیسم. آخرین فرد سرشناس اینها هیوم بود که گفتیم ایشون علیت را گفت وجود نداره در خارج، یک امری ذهنی. این حرف آقای هیوم رسید به آقای کانت که کانت فیلسوف آلمانی بود. کانت خودش می نویسه که هیوم مرا از خواب جزمگرایی بیدار کرد. حرف های او تا به من نرسیده بود خیال می کردم که ادراکات جزمی و یقینی دارم. وقتی حرف های او را مطالعه کردم فهمیدم که نه، اینا جزمی نیست. ایشون حرف آقای هیوم را در مورد علیت تکمیل کرد. گفت نه تنها علیت است که در خارج وجود نداره، بلکه بسیاری از مفاهیم دیگر هم هست که اینها در خارج وجود نداره و اینها همه از مقولات ذهن است. دو تا از اینها مربوط به محسوسات و اون زمان و مکان، 12 تاش هم مربوط به مقولات فاهمه هست. برای ادراک 2 مرتبه قائله، یه مرتبه حساسیت و یکی هم مرتبه فاهمه. همونطور که علیت مال ذهن است، 11 تا دیگه مقوله هم به اضافه این 2 مقوله حساسیت، اینها هم مال ذهن است. اثبات میکنه که اینا در خارج به اصطلاح وجود نداره. از جمله جوهر، همونطور که بارکلی میگفت جوهر رو من در خارج نمیتونم اثبات بکنم، راست میگفت. جوهر یک مقوله است که ذهن درست میکنه. علت هم همینطور و بسیاری از مقولات دیگه. حالا که اینطور شد که اینا مال ذهن است، پس نمیتونم بگم در خارج از ذهن وجود دارد اینها. بله، چیزهایی که از راه حس وارد میشه منهای این صورتهای ذهنی، اینا درست میتونه درست باشه. پس مدرکاتی که من در باره عالم طبیعت دارم باید این جهات ذهنی را ازش حذف کنم تا بگم مطابق خارجه، و الا اونطور که من درک میکنم با این خصوصیات نمیتونم بگم مطابق خارجه. و اگرم حذف بکنم، البته این شد که باید نتیجه گیری کرد از حرفش، یعنی این تصریحش ندیدم من در حرفش، شایدم باشه من ندیدم، چون میگه معرفت ماده بدون صورت نمیشه. اگر بخوام صورتشم را بکنم میشه ماده بی صورت، اونم قابل معرفت نیست. پس ناچار باید بگم ادراکات نسبی هستن، از اون جهتی که مادهش از خارج آمده صحیح، از اون جهتی که ذهن صورتش بهش اضافه میکنه ناصحیح، یعنی مطابق با خارج نیست. و بالاخره نتیجه گرفت به این که طبیعیات ادراکاتشون نسبی هستن، مسائل متافیزیک اصلا اعتبار نداره، ریاضیات هم چون مال خود ذهن هست اینا درسته. خب ریاضیات توش موند، دید که اگر بخواد ریاضیات رو انکار بکنه بگه اینا مطابق با خارج نیستن، این همه عقلای عالم علیهش قیام میکنن، این حرف کسی نمیخره. و واقعا نمیشه انکار کرد. دو دو تا چهار تا بگن یه امری ذهنی در خارج اینجور نیست. مثلا دو دو تا میشه پنج تا در خارج. ذهن من است که اینجور درک میکنه. این نمیشه گفت. یا مثلا من درک میکنم که مثلث غیر از مربع است. احتمال بدم در خارج اینجور نیست. مثلث در خارج این مربع است. این نمیشه اینو گفت. و قضایای هندسی و ریاضی فرض کنید این مجموعه زوایای مثلث مساوی با دو قائمه هست، میگم فقط در ذهن من اینجوره، نه در خارج میشه بیش از 180 درجه بشه، 975 درجه بشه مثلا. اینا گفتنی نیست. چیکار کنیم که این ریاضیات حسابش از سایر ذهنیات جدا بشه؟ گفت این ریاضیات که دو قسمت هست، حساب و هندسه، اینها از امور ذهنی گرفته شده. چطور؟ اگر همه مفاهیم هندسه و حساب رو میخواست بگه جز مقولات ذهنه، اینم که ذهن میشد دیگه. بله، هزارها کانال باید بهش درست بکنی. گفت موضوع ریاضیات، موضوع هندسه عبارت است از مقدار یا کمیت متصل به اصطلاح ما، حجم و سطح و خط دیگه. گفت این موضوع علم هندسه از مکان گرفته میشه، که مکان گفتیم مال خود ذهنه. مگر نگفتیم مکان مال حساسیت هست، در خارج وجود نداره. مکان همون حجمه. بنابراین موضوع هندسه از مکان گرفته میشه. خب این یه خورده روبرا شد کارش. موند حساب، موضوع حساب که عدده. اینا چی کارش کنیم؟ بالاخره فکرش به اینجا رسید که بگیم موضوع عدد هم از زمان گرفته میشه. چطور از زمان گرفته میشه؟ گفت زمان این است که حوادثی در ذهن من پشت سر هم بیاد. وقتی یک جریانی وارد ذهن من میشه، پشت سرش یه چیز دیگه، پشت سرش چیز دیگه، اون وقت میفهمم که یک زمانی در کار است. اسمش میذارم زمان. اگه همه با هم میومد که زمان نمیفهمیدم. احساس زمان مال توالی و تتالی حوادث و ادراکاتی است که در حساسیت من پیدا میشه. از این توالی حوادث عدد انتظام میشه. این یکی، این دوتا، این سه تا، این چهار تا، عدد از اینجا انتظام میشه. فرض کنید مثلا شما به تک تک ساعت گوش میدید. تک 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 تک. اگه همه اینا یه جا به وجود میومد، شما زمانی نمیفهمیدید. زمان از اینجا فهمیده میشه که اینا پشت سر هم به وجود میاد. خب برای اینکه چند چیز پشت سر هم بیاد، باید چند چیز باشه. پس چندی عدد از زمان به انتظام میشه. بالاخره با این تکلفات موضوع حساب و هندسه رو گفت از ذهن در میاد. و چون مفاهیمی است مربوط به خود ذهن، این است که دیگه خطا بردار نیست. پدیده ذهنی مطابقش هم در خود ذهن است، دیگه خطا نداره. و اما متافیزیک نه، ما میخوایم بگیم در خارج از ذهن خدا وجود دارد. مثلا این که نمیتونم بگم تو ذهن من وجود داره خدا، میخوام بگم در خارج از ذهن خدا وجود داره. از راه حس و تجربه هم که راهی ندارم برای اثبات این مطلب، چون به فرض اینکه موجود باشد قابل حس نیست. بنابراین من نمیتونم علم پیدا کنم. اگر از راه علیت بخواید اثبات کنین، مثلا علیت یه مفهومی ذهنی، علت خارج رو نمیتونه اثبات کنه، علیت تو ذهن منه. فرض کردیم که علیت از مقولات ذهن است. پس علت ذهنی که خدای خارجی نمیتونه اثبات کنه. از راه حس و تجربه هم که نمیشه اثباتش کرد، پس چرا میشونم اثبات کنم؟ پس عقل نمیتونه چنین مسئله ای را اثبات کنه. اینها همون مسائل جدلی و طرفین هستند به نظر او، و بحث درباره اینا را اسمش میگذاره دیالکتیک به اصطلاح کانت. خب حالا این حرفای آقای کانت، حرفاش البته باز مفصله، همشو نمیتونیم نقل کنیم، اینا چطوره؟ واقعا همینطوره که ایشون فرمودن یا اینکه جور دیگری باید؟ اولا باید گفت که واقعا کانت دقت‌های خوبی به خرج داده، البته همش مال خودش نیست، اصلش مال هیوم، همینطوری که عرض کرده، و سعی کرده که مفاهیم ذهنی را، مفاهیمی که از خارج گرفته نشده، اینها را به یک صورت سیستماتیک در بیاره، و البته در این کار خالی از تکلف هم نبوده این کارش. اومده این مقولات رو 4 دسته کرده، هر دسته هم رو به دسته 3 تایی و 3-4 تا 12 تا به این صورت مقولات 12 گانه درست کرده که اینا توش تکلف هست. ظاهرا همینطور که خیلی از مورخین فلسفه و شارحین کانت گفتن، ظاهرا این تکلفات رو برای اینکه 3 تا 4 تایی درست بشه و اینا اینجوری در آورده، بلکه خیلی جاها 3 تا نمیشه درست کردن، باید به زحمت درست کرد. به هر حال دقت نظر خوبی در این جاها انجام داده، باید گفت که بابی را برای دقت در فلسفه فتح کرده، اما باید دید گیرش کجاست. اونطور که به نظر میرسه گیر آقای کانت در این بوده که معقولات ثانیه منطقی را از معقولات ثانیه فلسفی نتونسته تفکیک کنه. دیده یک مفاهیمی هست مال ذهن و از ذهن هم خارج نمیشه، مثل کلیت. یکی از معقولاتی که خود کانت میگه همون کلیت، که دوتا رفیقش هم یکی جزئیت هست و یکی شخصیت، این ستام یک کانال را تشکیل میده. یکی از کانال‌های 4 گانه همینه، کلیت و جزئیت و شخصیت. مثلا کلیتش مثل کل انسانان حیوان، جزئیتش مثل بعض الحیوان انسان، شخصیش هم مثل زید بن خوینی است. حالا صرف نظر از اشکالاتی که توی این نظامی مقولات کانت وجود داره، که دیگه شخصیت رو چطور میشه گفت مقوله ذهنی است؟ کلیت شما بفرمایید یه مفهومی ذهن درست میکنه، بعضم بفرمایید ذهن درست میکنه، اما دیگه زیدون قائمون این شخصیت توی مفهوم نیست. اون زیدی رو که من احساس کردم و قائمی که احساس کردم از خارج اومده، ذهن من یک شخصیتی به این اضافه میکنه، چیزی بهش اضافه نمیکنه. منتها اون برای اینکه اون مقولات ستا بشه مثل بعض جای دیگه، اینم را زمینه کرده بهش. الان از ظاهر حالا کار به ایناش نداریم، این جزئیاتش. صرف نظر از این اشکالاتی که راجع به جزئیات این مقولات ایشون هست، به نظر ما اصل اشکال کانت، بنبستی که بهش مبتلا شده، اینه که نتونسته مقولات منطقی را از مقولات فلسفی تفکیک کنه. ما هم میدانیم که یک معقولاتی داریم که از ذهن خارج نمیشه، همون هاست که میگیم هم عروضش در ذهن است هم اتصافش در ذهن، مثل کلیت. انسان کلی فقط در ذهن موجوده، در خارج انسان به وصف کلیت نمیتونه موجود باشه، اما این خاصیت که به اصطلاح عروض و اتصاف هر دو در ذهن باشد، خاصیت مفاهیم منطقی است. نه هر چیزی که ذهن اون را درک می کند یا بفرمایید انتزاع می کند یا بفرمایید ایجاد می کند، ابداع می کند، قابل صدق بر خارج نباشد. ولذا خود آقای هیوم که اصل علیت رو می گفت مال ذهنم، می گفت من شک دارم که در خارج علیتی هست، نمی گفت محال است علیت در خارج باشه. اما کلیت چطور؟ کلیت رو میشه شک کرد که آیا در خارج هم چیز کلی داریم یا نه؟ جای شک نیست. نه، کلی نمیشه در خارج باشه. در خارج هر چی تحقق پیدا کنه یک وجودی است و وجود مسابقه با تشخصی. این از بدیهیات. البته اصطلاحش خود قلمبه است، اما هر کسی فکرش کنه میفهمید. پس معقولات ثانیه منطقی محال است در خارج تحقق پیدا کنه. خاصیت ذهنه، خاصیت مفاهیمی است که تو خود ذهن موجود است. اما معقولات ثانیه فلسفی اینطور نیست. اقلا خود همین شکاکان میگن شک داریم که در خارج هست یا نیست. مفهوم وجوب، امکان، ضرورت، مفهوم وجود، اصلا مفهوم وجود خودش یک از معقولات ثانیه فلسفی است. حالا وجود در خارج نیست؟ مفهوم خارج، مفهوم خارج همینطوره. مگه خارج رو ما مفهوم خارج را دقت بفرمایید. ما یه چیزی در خارج داریم که این اسمش خارجه، محمد میگم تو ذهن کلیش میگم میشه مفهوم خارج. اونطور که یه نوری در خارج میبینم کلیش میکنم میشه مفهوم نور. در عالم خارج هم یه چیزی هست اسم خارج. خارج جزئی است، بعد ذهن من از راه چشم وارد میشه و بعد ذهن من توسعهش میده میشه مفهوم خارج. اینجوره که خود مفهوم خارج معقول ثانیه فلسفی است. حالا بر خارج تطبیق میشه یا نمیشه؟ مفهوم وجود آیا از راه حس مفهوم وجود اومده؟ حسی داریم ما که وجود درک بکنه؟ حس ما رنگ درک میکنه، صدا درک میکنه. وجود یه مفهومی است که ذهن میسازه. مفهوم وجود یک معقول ثانیه فلسفی است. وجوب هم همینطوره، ضرورت هم همینطوره. واجب الوجود که میگیم از دو تا مفهوم ترکیب شده، واجب و وجود، که هر دو معقول ثانیه فلسفی است. اینها حکایت میکنه از خارج، بر خارج قابل صدق است، نه اینکه جوری باشه که اصلا از ذهن نمیشه بره بیرون، جاش فقط در ذهن است. او بعضی از مقولات ذهنی را دیده که اینها قابل خروج از ذهن نیستن، جاشون تو ذهنه، خیال کرده این خاصیت ذهنی بودن است. یعنی هرچه عروضش در ذهن باشد حتما باید اتصافش هم در ذهن باشه. به نظر من اشتباه اصلی کانت مال همین نکته است و ما در مقابلش باید اثبات بکنیم که معقولات ثانیه فلسفی حسابش از معقولات ثانیه منطقی جداست. قبل از این که به بیان نظریه خودمون در اینجا بپردازیم، یک نکته را یادآوری کنم، چون بقیه بحثا نمیتونم امشب بگم، وقت گذشته. و اون اینه که ما وقتی میگیم یک قضیه صادق است یا یک ادراکی حقیقت است، ملاک صدق و ملاک حقیقت بودنش چیه؟ نه با چه معیاری میسنجیم ببینیم راست یا دروغه. منات صادق بودن قضیه چیه؟ کی میگیم یک قضیه صادق است؟ اول تعریف کردیم ما حقیقت رو به این که ادراکی است مطابق با واقع. از این تعریف دست بر نداشتیم، حالا هم همینه میگیم. منتها میخوام یک نکته را اینجا یادآور بشیم و اونه که واقع با وجود خارجی عینی دوتاست. این بحثی است که در کتاب‌های فلسفی ما در دو جا عنوان شده. یکی در معنای واقع و نفس الامر، شرح منظومه سبزواری ملاحظه بفرمایید، فصلی داره در اینکه نفس الامر چی و فرق بین واقع و نفس الامر چی. یکی هم در منات و صدق فی القضایا، باز تو شرح منظومه ملاحظه بفرمایید، فصلی داره در این که ملاک صدق قضایا چیه. اونجا توضیح داده که همه قضایا ملاک صدقش یه چیز نیست. حالا برای اینکه معلوم بشه در این فرصت دو دقیقه‌ای که هست به طور اختصار عرض میکنه. اگر قضیه‌ای داشته باشیم ما که از مفاهیم جزئی حکایت تشکیل شده که این مفاهیم جزئی ناظر به خارج است، قضیه خارجیه، زیدون خواهمون، این در صورتی صادق خواهد بود که مطابق باشد با زید و قیام خارجی، راه دیگری نداره. اما همه قضایا اینجور نیست. قضایایی داریم که از مفاهیم ذهنی تشکیل شده یا از معقولات ثانیه منطقی یا معقولات ثانیه فلسفی تشکیل شده. منات صدق اونا اینجوری نیست. یعنی مثلا وقتی شما میگید الانسان و نوعان، این صادق بودنش به چیه؟ به اینه که انسان خارجی نوع باشه. انسان خارجی که نوع نیست، شخصه. منات صدق میگن اینجا مطابقت با نفس الامر است. نفس الامر منظور مرتبه ای از خود ذهن است. یعنی ما در یک مرتبه ای در ذهن خودمون چیزی را درک میکنیم، باز تعالی پیدا میکنیم، اشراف پیدا میکنیم بر اونی که درک کردیم، درباره اون درک خودمون تو ذهن خودمون قضاوت میکنیم. این مرتبه نفس الامر که توی شرح مرزوم دیدید اونایی که ملاحظه فرمودن یه خود مبهم و پیچیده هست و باید گفت حل نشده، قضیه نفس الامر یک مرتبه از خود ذهن است. یه دسته از معترکاتی است که در ذهن ما تحقق پیدا میکنه. ذهن استشراف به